دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه مجله رادیویی کشاورزی همراه باشید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شما ایم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما رو در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. در این مجله رادیویی کشاورزی قراره که راجع به زنان روستایی و عشایری صحبت بکنیم. چرا؟ چون امروز روز جهانی زنان روستایی و عشایری هست. بنابراین دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، ایشون مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری هستند و مطمئنیم که اطلاعات خوبی رو از ایشون کسب می‌کنیم راجع به موضوع برنامه. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، تقاضا می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، سلام ویژه دارم خدمت شما. امیدوارم هر کجا که هستید و روی موج 98 خوش و سلامت و سرحال باشید و بتونیم در اوقاتی که حدود نیم ساعت از پیش رو داریم ما رو همراهی بکنید. در خدمت سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری هستیم. قصد داریم در مورد روز جهانی زنان روستایی و عشایری با ایشون صحبت بکنیم. سرکار خانم طهماسبی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. چرا در تقویم جهانی روزی به اسم روز جهانی زنان روستایی و عشایری نامگذاری شده؟
بله، خب جناب نوروزی، همونطور که مستحضر هستید، زنان روستایی در سراسر جهان در واقع حدود 50% نیروی کار کشاورزی رو به خودشون اختصاص دادن و خب این بخش بسیار بزرگی هست که گاهی اوقات سیاستمداران، برنامه‌ریزان و در واقع سیاستگزاران ازش غافل میشن. بر همین اساس خب روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده در 15 اکتبر که در سراسر جهان در واقع این روز رو جشن میگیرن و مقام زن روستایی رو در واقع ارج مینهن که حواستمون باشه این گروه از مخاطبان که در کشور ما حدود 12-12.5% درصد جمعیت رو تشکیل میدن گروه اثرگذاری هستن و انشاءالله باید در برنامه ها به اونها بیشتر توجه بشه.
12.5% جمعیت کشور دیگه.
بله،
منظورتونه؟ بله. خانم دکتر، در مورد وضعیت فعلی زنای روستایی و عشایری به لحاظ آماری بخوایم نگاهی داشته باشیم، چه مطالبی برای گفتن میتونه وجود داشته باشه یا قابل شنیدن هست؟
خواهش میکنم. خب زنان روستایی و عشایری در کشور ما یک جمعیتی در حدود 10.5 میلیون نفر هستند که حالا اگر ما بخوایم روی گروه مخاطب خاصمون صحبت بکنیم، یعنی زنانی که در سن فعالیت اقتصادی هستن، یعنی زنان بالای 15 سال تا حداقل 65 سال رو که ما در سن فعالیت اقتصادی در نظر میگیریم، اینها یک چیزی حدود 6.5 میلیون نفر هستند. این زنان در روستاها ساکن هستند. بیش از 75% این زنان باسواد هستند. بر این اساس خب یک جمعیت بالقوه بسیار خوبی هستند که ما میتونیم در بخش کشاورزی و در برنامه هامون بهشون توجه بکنیم. چرا که همونطور که خدمت شما عرض کردم، در کشور ما در جهان بیش از 50% نیروی کار کشاورزی رو زنان هستن که انجام میدن. در کشور ما هم یک چیزی حدود 40% نیروی کار کشاورزی در واقع زنان هستن. اینها جمعیتی هستن که گاهی اوقات از مناسبات تولید فراموش میشن، یعنی اینها نیروی کار خانوادگی هستن، چون ما در کشورمون زنان روستایی به عنوان نیروی کار خانوادگی و کشاورزی خانوادگی در کشور ما اون سبک کشاورزی غالب هست و زنان و دختران روستایی به عنوان نیروهایی که خیلی وقتا حتی حقوق و دستمزدی هم دریافت نمی کنن و در کنار همسرانشون یا پدرانشون در امر تولید فعال هستن و نقش بسیار پررنگی دارن. حالا این فعالیت در زمینه‌های مختلف یا زیرشاخه‌های مختلف کشاورزی میتونه متفاوت باشه. برای مثال در فعالیت های مثل فعالیت نوغانداری یا همون پرورش کرم ابریشم یا صنایع دستی که میدونید زنان نقش بسیار پررنگی در اون فعالیت دارن، فعالیت های مربوط به دام پروری و پرورش طیور، زنان فعالیتی نقشی بیش از 60% رو ایفا میکنن، در صنایع دستی بیش از 90% رو در واقع ایفای نقش دارن، ولی در بعضی از فعالیت ها مثل فعالیت های زراعی خب این نقش کمتره و به زیر 40% میرسه. اینه که زنان پس برای ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی، زنانی که در روستاها شاغل هستن و زندگی میکنن، بسیار اهمیت داره و باید برای اونها برنامه ریزی کنیم.
درسته. اعداد و ارقام جالبی بود خانم دکتر. مطابق این رو بپرسم که فرمودید حالا در بعضی از مشاغل مثل کارهای کشاورزی مثل زراعت و اینا ممکنه که حدود 40% یا کمتر از 40% و بعضی جاها بیشتر از 80% حتی 90%. این آمار مربوط به ایرانه یا متوسط؟
بله، بله،
جهانی؟
مربوط به ایران هست.
ایرانه. بله خانم دکتر، اگر نگاهی هم بخوایم از دیدگاه توسعه‌ای داشته باشیم به فعالیت زنان روستایی و عشایری، اینا واقعا چه نقشی رو میتونن توی توسعه داشته باشن؟ حالا بحث‌های توسعه پایدار و اینها.
بله ببینید، خب چون ما موضوع برنامه‌مون هم با توجه به روز جهانی زنان روستایی و عشایری هست و شعاری رو هم که امسال مد نظر قرار دادیم، زنان روستایی و عشایری پیشگامان زنجیرهای ارزش کسب و کارهای کشاورزی کوچک مقیاس هستش، چون معتقدیم اون جایگاهی که شما بفرمودید بیشتر زنان حتی در امور زراعی که ما حالا در شاید در کاشت داشت و برداشت خیلی اینها نقش پررنگی نداشته باشن به نسبت سایر فعالیت‌ها، ولی همه ما این رو حداقل دیدیم یا از اون محصولات استفاده کردیم که زنان در فراوری محصولات، حالا محصولات باقی یا زراعی، نقش بسیار پررنگی دارن و در خیلی از در واقع ادبیات جهانی هم که مطالعه بفرمایید می‌بینید که زنان بودند که اولین اون زنجیرهای ارزش مشاغل کشاورزی رو شکل دادن، یعنی وارد بحث‌هایی مثل فراوری محصولات، تبدیل اونها، روش‌هایی برای نگهداری بیشتر محصولات در واقع ابداع کردن. به خاطر همین موضوع خب بسیار مهمه که ما این گروه از مخاطبانمون رو حفظ کنیم، براشون برنامه داشته باشیم و در مباحث توسعه روستایی، اگر بخوایم توسعه روستایی به معنای واقعی در واقع اتفاق بیفته و روستا به معنای واقعی باقی بماند، باید زنان در روستا باقی بمانند و باقی موندن زنها در روستا هم تا تجربه در واقع این چند ساله ما و تجربه دنیا نشون داده. وقتی افراد شغل داشته باشن، اشتغال به کار داشته باشن در یک محیطی، خب علاقهشون برای جدا شدن از اون محیط بسیار کمتر هست. و وقتی زنان در اون محیط باقی بمانن، طبعا همسران اونها، پدران اونها هم در کنار اون خانوم‌ها خواهند بود و در یک کلام روستا زنده خواهد ماند. پس این بحث توسعه روستایی خیلی میتونه زنان در واقع برش تأثیر داشته باشن و البته تأثیر هم بپذیرن.
خب خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر طهماسبی. یه فرصت کوتاه میگیریم، اتاق فرمان یه سری میزنیم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمت
میخوام. زنده باشید سرکار خانم نوازنده.
خیلی متشکرم از آقای مهندس نوروزی که تا به اینجا گفتگوی برنامه رو راهبری فرمودن. ازتون دعوت میکنم که همچنان کنار ما باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. پیام ارسال بفرمایید. پیام های شما به دست ما خواهد رسید، موجب دلگرمی ما و ادامه راه خواهد بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
از این که تا به این لحظه همراه مجله رادیویی کشاورزی بودید خیلی متشکرم ازتون. ازتون دعوت میکنم که ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه رو بشنوید. آقای مهندس تقاضا میکنم بفرمایید.
خب خیلی متشکرم عزیزان شنونده‌ای که همچنان با ما همراه هستند. براتون آرزوی شادی و سلامتی دارم. مجدداً در خدمت سرکار خانم دکتر مریم طهماسبی، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری هستیم. با ایشون در مورد روز جهانی زنان روستایی و عشایری صحبت می‌کنم. در قسمت اول برنامه ایشون توضیح دادن که چرا اصلاً در تقویم جهانی روزی به نام روز جهانی زنان روستایی و عشایری نامگذاری شده. در مورد وضعیت فعلی زنان روستایی و عشایری در کشورمون آمار جالبی رو ارائه دادن سرکار خانم طهماسبی و اینکه چه نقش اینها میتونن در توسعه پایدار داشته باشن. اینجا میخوام ببینم که خانم دکتر طهماسبی در برنامه های توسعه به اصطلاح ملی در سطح کشور جایگاهی برای اینها به لحاظ قانونی به اصطلاح مطرح شده، در نظر گرفته شده، اشاره شده؟
بله جناب مهندس نوروزی، ما دفتری که شما نام بردید، دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری که یک قدمتی حدوداً 32 ساله داره و هم ریشه در وزارت جهاد سازندگی و هم وزارت کشاورزی داشته و بعد از ادغام هم این دفتر باز به صورت مستقل امور مربوط به زنان روستایی و عشایری رو پیگیری می‌کرده.
بله.
خب این نشان از اون اهتمام و اون توجهی هست که ما سعی کردیم در سطح وزارت جهاد کشاورزی به حوزه زنان داشته باشیم، زنان روستایی و عشایری البته داشته باشیم و در قوانین و برنامه‌ها هم سعی کردیم که ردپا و جایگاهی برای زنان دیده بشه. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه یک بندی در نظر گرفته شده در فصل اشتغال که برنامه توسعه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری باید در برنامه هفتم تدوین بشه. خب این نوید رو به ما میده بعد از تدوین این برنامه، که البته این برنامه تدوین هم شده، بتونیم پیگیری بکنیم برای اینکه اعتباراتی رو به حوزه کسب و کارهای زنان روستایی و عشایری بیاریم و به نوعی با تزریق یک سری از در واقع المان‌هایی مثل دانش، مهارت، اعتبار، تسهیلات، ذریب ایجاد این کسب و کارهای کوچک رو و ماندگاری زنان در روستا رو انشاءالله تقویت بکنیم.
خانم دکتر اشاره کردید به جایگاه زنان روستایی و عشایری در برنامه توسعه ملی. میخوام اگر به این نکته هم اشاره بکنید که چرا اهمیت داره، چرا در برنامه توسعه‌ای باید این موضوع، یعنی زنان روستایی و عشایری فعالیت‌هاشون مورد توجه قرار بگیره.
بله جناب مهندس نوروزی، دنیا تجربه دنیا این رو نشون داده که اگر در برنامه‌های توسعه‌ای به زنان توجه نشه، یعنی به صورت خاص به گروه مخاطب زنان یا جامعه هدف زنان توجهی نشه، خیلی وقتا اینها در برنامه‌ها جا می‌مانند و لازمه که، و تجربه باز هم نشون داده که باید این تفکیک وجود داشته باشه، یعنی در سطح دنیا به سطح بین‌المللی هیچ وقت توسعه برای زنان و مردان به صورت همزمان و یکسان اتفاق نمی‌افته. اینه که خب در ادبیات جهانی از دهه 1970 به این نتیجه رسیدن و مباحث مرتبط به توسعه زنان رو جدا کردن و به صورت خاص پیگیری کردن و خوشبختانه در کشور ما هم به این مسئله خیلی توجه شده، چون همونطور که باز خدمتون عرض کردم گروه مخاطب زن، وقتی ما جامعه روستایی کشورمون 24% جمعیت کشورمون هست، 25% هست و حدود 12% اون رو زنان تشکیل میدن، نباید از این گروه غافل بشیم و چه بسا که این گروه به عنوان معلمان و اولین معلمان خانواده های خودشون هستن و اگر ما بتونیم روی این گروه تأثیر بذاریم و این گروه رو توانمند بکنیم، طبعا میتونیم خانواده روستایی رو توانمند بکنیم، میتونیم فرزندان اونها رو توانمند بکنیم و از طریق زنان در واقع میتونیم خانواده یک خانواده رو و بعد از اون هم یک جامعه رو بسازیم. اینه که خیلی مهمه که در مباحث به زنان، حالا به صورت عام و حالا در بحث توانمندسازی اقتصادی یا توسعه اقتصادی و توسعه روستایی به صورت خاص به بحث زنان روستایی و عشایری توجه داشته باشیم.
خانم دکتر، شخص شما به فعالیت‌هایی که در حوزه زنان روستایی و عشایری در کشور میشه اشراف دارید، چون مدیریت این کار به عهده شماست. میخوام ببینم که از دیدگاه شما با توجه به اشرافتون چه چالش ها و محدودیت هایی در جهت ایفای نقش زنان و تأثیر گذاریشون تو توسعه روستایی و عشایری وجود داره.
ببینید، ما با توجه به همین بحث چالش هایی که شما فرمودید، بر اساس یک مدل توانمندسازی در سطح ملی کار میکنیم و به تبع این برنامه ها به سطح استانی، شهرستانی و تا مراکز جهاد کشاورزی دهستان ما تسری پیدا میکنه. ما در الگوی توانمندسازیمون این مراحلی رو که من خدمت شما عرض میکنم بابت اون چالش هایی بوده که ما در طول زمان بهش برخوردیم و یواش یواش در واقع یک مدل تکامل یافته رو رسیدیم بهش. ما از ظرفیت سازی اجتماعی در روستاها شروع میکنیم، برای اینکه خب نه ظرفیت و امکانات ما اجازه میده که با این جمعیت گسترده زنان روستایی که خدمت شما عرض کردم در ارتباط مستقیم باشیم و نه امکانات اداری و مالی ما اجازه به انجام این کار میده. ما از ظرفیت سازی اجتماعی در روستا شروع میکنیم و از زنان پیشرویی که در روستا حضور دارن، دختران تحصیل کرده که در روستا هستن، دارای یک جایگاه اجتماعی هستن، برای اینکه بتونیم اون در واقع فرهنگی که متاسفانه حالا در بعضی از مناطق توی این 30 سال البته خب خیلی رشد داشتیم، خیلی اتفاقات خوب افتاده، ولی بتونیم در گام اول اون اعتماد سازی به نسبت به جامعه محلی و جامعه محلی نسبت به ما ایجاد بشه از طریق این زنان پیشرو که تحت عنوان زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری ما باهاشون در ارتباط هستیم. این گروه مردمی که در واقع با ما در ارتباط هستن میشن عاملان اصلی پروژه های ما و اجرای در واقع اون سیاست های توسعه فعالیت های زنان در سطح روستاها. پس اونجایی که شما فرمودید ما داریم چی کار میکنیم، ما به خاطر اینکه بتونیم از نظر اجتماعی در واقع در وهله اول جوامع محلی رو به سمت سوق بدیم که عرصه برای فعالیت زنان آماده بشه، میایم روی ظرفیت سازی اجتماعی کار میکنیم. بعد از اون ما میایم و تولید کنندگان خرد رو سازماندهی میکنیم، اصطلاحا تحت عنوان نهادسازی در جامعه محلی از این فعالیت نام میبریم، یا مرحله دوم مدل توانمندسازی ما نهادسازی در جامعه محلیه که ما در واقع میایم و از طریق ایجاد صندوق‌های اعتبارات خرد و کوچک خانم‌ها رو در قالب گروه‌های شغلی در کنار هم قرار میدیم. بعد از اون شما مستثمر هستید، ما یک نهاد دانشی هستیم، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی متولی امر آموزش و ترویج به جامعه بهره بردار هست. پس ما در حوزه های موضوعی و تخصصی به این تشکل یا این نهادی که شکل گرفته خدمات آموزشی ترویجی ارائه میدیم و به نوعی مهارت این زنان رو در زیربخش های کشاورزی افزایش میدیم. البته من این توضیح رو هم خدمت شما بدم، ما کشاورزی رو به عنوان یک سبک زندگی میشناسیم، یعنی این کشاورزی منظور فقط کاشت داشت و برداشت محصولات زراعی و باقی نیست، منظور هر آن چیزی که در روستا یک زن روستایی بتونه تولید بکنه با این هدف که اونجا درآمد داشته باشه، معیشت خانوار تضمین بشه، بهبود معیشت اتفاق بیفته و همون بحث ماندگاری در روستایی که خدمت شما عرض کردم. بعد از اون ما به سراغ توسعه کسب و کارها میریم و شبکه سازی رو انجام میدیم، یعنی وصل کردن این گروه های شغلی به هم دیگه با این هدف که کسب و کارها بتونه یک سرمنشأ اقتصادی بهتری رو پیدا کنه و از اون کسب و کارهای جست و گریخت و کوچیک به سمت کسب و کارهای کمی بزرگتر حرکت بکنیم. و آخرین حلقه از این مدل توانمندسازی ما شکل‌گیری زنجیرهای ارزش کسب و کارها هست که ما یکی دو سالی هست تو این حوزه داریم کار میکنیم تحت این که و با این عنوان که ما معتقدیم زنان نوآور میتونن یک روستای بهره‌ور رو شکل بدن و شعار کارمون رو هم همین موضوع گذاشتیم، زنان نوآور روستای بهره‌ور، که در با کنار هم قرار دادن این حلقه های زنجیر بتونیم به اون هدف غایی که داریم و اون هم شکل‌گیری زنجیرهای ارزش کسب و کارهای زنان هست در روستا دست پیدا بکنیم. بر این اساس ما اون موانعی که در روستا هست خیلی وقتها نانوشته هست و باید با زندگی در کنار مردم یا حضور در اون جامعه محلی و در طول زمان به این در واقع مسائل دست پیدا بکنید، با این مدل توانمندسازی سعی کردیم که اون موانع رو تا اونجایی که امکان داره رفع بکنیم.
همینطور طبیعی هستش که هر قشری که ماها یا شماها دارید براشون کار میکنید اگر خودشون هم مشارکت داشته باشن در انجام اون کارها، ما سریعتر و با کیفیت بهتری به اهدافمون خواهیم رسید، یعنی اونها هم. درسته؟
بله.
شما میخوام بینم مهمترین اقداماتی که انجام دادید برای جلب مشارکت اینها که بتونن تو توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حتی روستا و فلان اینا وارد قضیه بشن کار کنن، اونها شامل چه مواردی میشه؟
بله جناب مهندس، من خدمتتون عرض کردم شاید مهمترین جلوه جلب مشارکت زنان تو گام اولی که خدمت شما عرض کردم در بحث ظرفیت سازی اجتماعی بحث تسهیلگران توسعه روستایی.
بله.
ما در شبکه‌ای که ایجاد کردیم برای جذب مشارکت این زنان الان حدوداً 12,000 زن تسهیلگر توسعه روستایی رو داریم که به عنوان همکاران غیر دولتی ما کار می‌کنند و اینها نماد مشارکت هستن، یعنی بدون اینکه ریالی از ما حقوق یا مزایایی رو دریافت بکنند در کنار همکاران ما در سطح روستا حضور دارن، تسهیل میکنن حضور زنان رو و از این طریق سایر زنان یک روستا رو وارد در واقع این فرایند و این مدل توانمندسازی میکنن. بعد از اون در بحث نهادسازی که خدمت شما عرض کردم، ما یک چیزی نزدیک به 4500 صندوق اعتبارات خرد داریم که یکی از مهمترین کارهایی که برای این عزیزان انجام میدیم، البته خب باز در سالهای گذشته و از زمانی که حالا حدوداً 26-27 ساله که ما داریم در این حوزه کار میکنیم فراز و فرودهایی داشته، بعد از توانمندسازی یعنی بعد از اینکه این افراد از نظر برنامه داشتن به این درجه از سطح سواد و آگاهی رسیدن که باید یک کسب و کاری رو منطبق با مدل‌های کسب و کار داشته باشن، هدایت و بسترسازی برای اینها بتونن از نهادهای مختلف تسهیلات دریافت کنن، یعنی تسهیلات ارزان قیمت که این زنان بتونن دریافت کنن، اون بسترسازی اولیه و معرفی اونها به نهادهای حمایتی که خوشبختانه در سطح کشور ما وجود داره باز هم از وظایف ما هست و این کار رو پیگیری می‌کنیم. در
کنار
اون یک برنامه مثل همین روز جهانی زنان که این زنان برتر میان و در اون روز تجلیل میشن و به اونها فرصتی داده میشه که بتونن از مسائلشون، مشکلاتشون، دستاوردهاشون صحبت کنن، باعث میشه که اینها انگیزه بیشتری پیدا کنن و بتونن با ما مشارکت بیشتری داشته باشن.
بسیار عالی، متشکرم. پس مهمترین اقدامات شما همون بحث ظرفیت سازی، بحث تسهیلگران و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بود
و البته شبکه سازی و زنجیره ارزش کسب و کار.
چون توضیحات رو قبلا دادید من خواستم بعدش هم طبقه بندی شده باشه و مهمترینش رو عزیزان شنونده ما بشنون که و در ذهنشون بمونه که چه اقداماتی رو تیتوار هم انجام دادید. خانم دکتر تماسبی، از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. از توضیحاتون ممنون. من هنوز سوالات دیگه در ذهنم باقی مونده ولی متاسفانه وقتمون به پایان رسید. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم بتونیم بیشتر نظرات شما و عزیزانمون رو بشنویم در همین ارتباط. ولی فعلا باهاتون خدافظی میکنم.
من هم خیلی خوشحالم که امروز با شما صحبت کردم.
زنده باشید.
که موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید و شاد. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده با شما هم خدافظی میکنم تا برنامه بعد. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند همیشه همراهتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
دلکارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، روبه راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدات شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، روبه راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدات شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، تو دل واموندم دیوونه یه کارات شد، از وقتی که پیدات شد.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.